نستعين انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت در رابطه با صفات متقین سخنشون به اینجا رسید که می فرمان و این زهک لم یعل صوته و این بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له نفسه منه فی انا و الناس منه فی راحه اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه. بعد از این که فرمودن اهل تقوا وقتی که سکوت رو در زندگی خودشون حاکم میکنن از این سکوت طولانی غمناک نمیشن، چون که با خدای خودشون بیشتر به سر میبرن. اینجا میفرمان که اهل تقوا وقتی هم که خنده میکنن در حد تبسم است. ان زهک لم یعل صوته، یعنی صوتشون بلند نمیشه. این یکی از نکاتی است که عزیزان به راحتی ازش نگذرن. یه سه مصنوعی نیست، انسان به یک حال و مقامی میرسه که اصلا نمیتوند که از خودش دراد به شکل یک آدمی باشه که بروز به غیر در شخصیتش حاکم باشه. هم در بحث اون جلسه همین جلسه یه نکته که دقت بشه معنی این جملات روشن میشه. اون جلسه این بود که خب اینا بیشتر در سکوت هست. اینجا میفرماد خب حالا مگه تازه بخوان بخندن این صداشون بالا نمیره. چی شده است که چنین حالتی برای اینا پیش اومده؟ همون حالت مراقبه است. یعنی انسان بعد از این که خودش رو در حیطه یه حکم برتر الهی قرار داد، هر چیزی که بخواد اینا از اون حیطه و مراقبه دراره، اینا در مقابلش مراقبه دارن، مقاومت میکنن. یعنی حرافی چی را از آدم میگیره که اهل تقوا هرگز حراف نیستن؟ حتما عزیزان مستحضرن وقتی که حضرت میفرمان در سکوتن یعنی حراف نیستن، نه اینکه مثلا هیچ سخنی نگن. یه وقت گاهی آدم توی جلسه کلی ثواب داره که یه چیزی بگه. نه، اینا یه عالمی دارن که میشناسن که چی بلا بر سر اینا میاره. بعضیا اصلا درمان نشدن که مریضی رو بشناسن، بعضیا خودشون رو درمان کردن. از هر جایی بودن خارج شدن، در یه استکانت، یک طمأنینه، یک قرار، یک تمکن به لطف الهی وارد شدن. اینان که خوب میشناسن که این حرافی چه بلایی سرشون میاره. اینه که شما میبینید نه، اینا عجیب با سکوت آشناند. این کدوم سکوته که اینا باش آشناند؟ سکوتی که اینا را در خلوت مراقبه نگر می‌داره، در عالم مراقبه حفظشون می‌کنه، می‌بینه که این استحکامی که داره که همه چیز رو جا خودش میبیند، حادثه ها این ورا اون ورش نمیندازه، این رو به راحتی نباید از دست بده. اهل تقوا اول در عالم مراقبه هستن، بعد عواملی که این مراقبه را میخواد خراب کنه رو میشناسند و ازش فاصله میگیرند. اون چیزی که شما را به لطف الهی در مراقبه میبره، خب یکیش نیایش است یا یکیش نه، منظورم نیایش خواستم بعدش بگم نماز، نمازم نیایش است. نماز قدرت این که انسان را آرام آرام در مراقبه ببرد خیلی داره. یه سری چیزای مراقبه را برای شما حفظ میکنه، این یکیشه، یعنی سکوت طولانی مراقبه را حفظ و پایدار میکنه. یکی دیگهش همینه که امشب میفرمان، که حضرت میفرمان انزهک لم یعل صوته، وقتی میخنده شما نمیبینی صوتش بره بالا، یعنی اصلا نمیتونه قهقهه بزنه. چرا؟ لازمه قهقهه انان گسیختگی که نقشه انسان متقی که پدر خودش در آورده است تا اومده است در این منزل امن مراقبه، حالا میگه میتونه درآد. در جاش مفصل عزیزان بحث باید داشته باشند و دنبال کنند مسائلا که خیلی چیزهای قیمتی است که انسان خوب میتونه به دست بیاره، باید دنبالش باشه، و اون چیز قیمتی را خیلی خوبم میتونه نگه داره، باید دنبالش باشه. این که ما گاهی نتونستیم به جوانامون بگیم که دین چه کار ازش میاد، یکیش همینه که ما به جوانمون از عموماً مزه مراقبه یا در عالم مراقبه رفتن رو نگفتیم. خوب این که میبینین خیلی راحت نگاه به نامحرم میکنه، حتی خودش به گناه میفته و حس میکنه چیزی را از دست نداده است، این مال همونه که اون فرصت هایی که ما نیاز داشتیم یا ما باید اینا میفهموندیم بهش که آقا یه عالمیست، این عالم عالمی که شما درش خودت باشی و حفظ ایمانت، این یه چیزیست. اون وقت تا اینجاش را میشد بهش بگی، اون وقت بعدش وقتی بگم که آقا تو یه نگاه به نامحرم، این استحکام شخصیتت رو ازت میگیره، حالا این میفهمی. یعنی مزه بقا در یاد خدا خیلی براش نبود تا حالا بیرون اومدن از این براش عذاب بزرگی باشه. این درست برعکس اهل تقواست. اهل تقوا خودتون در شرح حال بعضی هاشون واقعا به زحمتهای بزرگ خودشونو میندازن تا این مراقبشون قوی و محکم بشه. یک اجزایی که خیلی کمک به همه میکنه این زیارت اهل الله است، زیارت معصوم به خصوص و زیارت امامزاده ها یه متبرک نا شما را میگرب میبره، یعنی وصل به عالم اونا میشه آدم. بعد دیگه باید آدم خودش حفظ کنه، که میگن بعد از این که از زیارت معصوم اومدی، هنر شما حفظ اون عالم است که همون با همین دستور عمل میشه. چهار تا خنده قهقهه واقعا همه چیز از آدم میگیره، همه چیزا میگیره، یعنی تقریبا چیزی دیگه برای آدم فکر نمیکنم بمونه. بنابراین پس این جمله را از همین زاویه نگاه کنید. آن که در اعماق معانی دینی فرو رفته است، خیلی روح نمایاندن خود و جلب توجه بقیه در شخصیت او میدانداری نمیتونه بکنه. یک، چرا که باید آنچنان مستان خندید که آرامش دل در این نوع خنده ها گم شود. یعنی شما امتحان کنید یه چیز خیلی بزرگی رو از دست دارین، آدم میشه یه چیز سطحیه، مثل یه حباب براق. حباب براق ممکنه از آب براق تر باشه، اما خب هیچی نیست، چیز سبک پوچ کوچیکیه سیه. و مراقبه از دست میره در خنده بلند. و تبسم نشاطی است که استحکام شخصیت انسان را از اون نمی رو باید. دیدید که آدم در کاملا در، به نظرم بهترین لغت همون لغت تمکن است که آقایون به کار می برن. آقایون میگن انسانها در دین که سیر کنند به مقام تمکن می رسن. وقت مقابلش تلون است، هی هر جایی شدن، هر لحظه یه حالی داشتن. شما ببینید انسان در حال تمکن، حال مقام و حال است منظورم، نه به این راحتی دیگه چیزی اینا تکون نمیده. شما به حمد الله همینطور تلاش میکنید، بازم من تأکید میکنم شما وقتی نماز میخونید یه امید دارین دیگه که وسوسه ها شما را نرو باید. پس در واقع با نمازتون مقام تمکن و مراقبه را دارید برای خودتون ایجاد میکنید. این که میفرما تنها عن الفحشاء والمنکر، چون این وسوسه میاد بعد اگه میدون بگیره واقعا آدم را به فحشا و منکر میکشونه. اما نماز وقتی آدم تو تمکن و مراقبه قرار گرفت میبینی نه، وسوسه میاد، زور شما بر وسوسه میچربه. اگه انشاءالله خواستید نمازاتون به لطف الهی بیشتر برکت پیدا کنه، دائم از نماز همینا انتظار داشته باشین که غلبه روح مراقبه برای دفع وساوس شیطانی. با این نیت نماز که مگه چیکار میکنه وقتی شما میگون الله اکبر، وقتی حمد میخونید، مگه جز این است که دارید روح الهی را بر خودتون غلبه میده؟ با این دید که مراقبید که این الفاظ جاشا تو قلبا کنه. خب همین که مواظبید میبینید بعد که وسوسه اومد دیگه زورش نمیرسه، شما رو در استقرار و تمکن و استحکام قرار میده. اینه که وقتی اینو شناختیم به لطف الهی، اون وقت تازه سیستممون شناسایی انحرافا براش آسون میشه. تبسم نشاطی است که استحکام شخصیت انسان را از اون نمی‌رباید. برعکس خنده های بلند که پرتاب شدن انسان است به دره غیر قابل کنترل. یعنی از آدم ول میشه توی دنیایی که دیگه هیچ چیز نیست که بهش امید داشته باشید، با این آدم خودشا کنترل کنه. اینه که شما وقتی دیدین اهل تقوا را مطمئن باشید از اینا نمیتونید یه خنده یه قهقهه این چیزا گیر بیارید. یعنی اصلا عموما خنده بلند به ندرت میبینید، البته خود خنده بلند قهقه نیست، گاهی زن طرف میمد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله را به خنده مینداخت، ولی خب حضرت هم میخندیدن. قهقه یک نوع انانگسیختگی است. خنده بلند به اندکترین لذت گرفتار شدن است و از میوه های پر لذت آرامش و سکین خود را محروم کردن. حالا امتحان کنید، این همون حباب است که آدم ظاهرن یه بود نفسانیش ممکنه است یه حالی بیاد، اما بعد نه از عالم سکون و سکینه افتاد بیرون. نشادهای خود را طوری به خانه دل خود راه دهی که به توفانهای بلند خنده تبدیل نشود. از ترمزه برای کجا گذاشتن؟ هر کسی نشاطی میاد، شعفی براش پیش میاد، میگه طوری به دل راه دهید که به طوفانهای بلند خنده تبدیل نشود و همه شاخه های باغستان آرامش زندگیتان را بشکند و باغ آرامش را ویران کند. آدم های هر جایی هن که همینطور ولز خنده هاشون به معنای خنده قهقهه. دوباره دقت کنید، فرماد لم یعلو صوته، این صوت خنده بلند نیست که قهقهه بشه. حالا درجه داره در بده. یه مثال قشنگی میزنه، میگن طرف خرمنش آتش گرفته بود، خرمنی که خودش کاشته بود آتش گرفته بود، این خیالش نبود که داره خرمنش میسوزد، خوشحال بود که چه آتشی گرم کرد دستاش، گرم میکنه دستای ما را. گاهی ما لذتهای کوچیک رو اصلا نمیفهمید داره چه بلایی سرمون میاره. یعنی این که میگم کوچیک به جهت حقیقتش، اگه نه ظاهرش حبابی و بزرگ میشه باشه. خودتونم دیدین دیگه، قصه خنده های بلند قصه آن مردی است که در آتش خرمن آتش گرفتهش با همه غفلت به گرم شدن دستهایش خوشحال بود. آری آنچنان بخند که گنج آرامش تو غارت نشود. حالا بعد حضرت می‌فرماند که این بغی علیه صبره حتی یکون الله هو الذی ینتقم له. جمله ظاهرش نیست، اگر ظلم بهش بشه، ظلم کنن بر اون، صبره، صبر میکنه، حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، تا اینکه خدا انتقام اینه بگیره. خب ببینید، شما اول باید ببینید بالاخره جا این جمله کجاست تو فرهنگ اسلامی. ما که نمیتونیم این جمله را پاک کنیم. گاهی جملات هست که آدم چون نمیتونه دریافتش کنه گوششو به ناشنوایی میزنه. این جمله، دو تا جمله ممکنه است کنار شما را اذیت کنه. یکی این که میفرماد اگه ظلم شد، یه جا مگه نداشتیم اگه مؤمن بهش ظلم بشه میبخشه؟ اینجا حضرت نمیفرماد ببخشه. یه جا مگه نداریم که اگه ظلم شد خب باید جواب ظالما بده، نشینیم کتک بخوریم؟ خب اونا که غلط نیست جا خودش، اینو میخواین کجا جاش بدین تو زندگیتون؟ یعنی ما یه وقت است بله یه ظلمی مؤمنی نادانسته یا مثلا سهل انگارانه میکنه، جای بخشش است، خدا انشاءالله کمکتون کنه ببخش. اون که جا خودش معلوم بود، یادتونه چندین جلسه پیش بحث کردیم، حضرت فرمودن عفو میکنه، دعا میکنه اگه کسی بهش خذلان، یعنی حتی اگه بحث مکارم الاخلاق رو بحث کردیم که مکارم الاخلاق خصوصیاتش این هاست دیگه. خب پس اون جا خودش نگه داری، ولی همه اخلاق اون نیست. خیلی اخلاق بزرگی است که کسی غیبت شما رو بکنه شما خوب شوید، کسی به ضد شما کار کنه به اصطلاح سود دونه از بین ببرد شما سود براش جور کنید، اون جا خودش. این یه جا. یه جا هم هست که نه، اگه به شما ظلم کردن خب باید نگذاریم یعنی بی خودی ظلم نپذیریم. اما این چی؟ این کجای زندگیه؟ این حرف هست تو این فرهنگ ما یا نه؟ بارها ما روایت داریم که خدا یه حدیث قدسی مثلا باز داریم برای تایید این فرمایش اعظم. خدا میفرماد بنده من اگه کسی به ظلم کرد به عهده من بزن، من بهتر از تو انتقامتو میگیرم. اونم روایت عجیبیه. خب حالا اونا ما چه کار داریم؟ حالا همین جمله حضرت اول معنی بشه تلاش کنیم. آقا گاهی جملات حضرت یا گاهی نکات دین رو اگه کسی خوب پیدا کنه به عنوان یک دور، دو سه سر و گردن میاد بالا. حالا خدا کمک کنه اگه حساس باشید که این یکی از جملات، یکی از راهنمایای بزرگ حیات هست، میبینین که چه دنیایی برای آدم درست میکنه این جمله. جمله پس ظاهرش دوباره اینه که این بغی علی، وقتی ظلم به اون روا داشته میشه، صبر میکنه. خب دوباره اون دوتا شخصیت دونه نیارین جلو، بگون آخه گاهی صبر نمیکنه، عفو میکنه، اونجا داره. یه جا نه باید جواب بده، اونم جا داره. این حضرت میفرمان که متقی یکی از کاراش همینه، و این بغی علیه صبره، وقتی ظلم بهش روا داشته میشه صبره، تا کی؟ حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، تا این که خدا میشه چی؟ انتقام گیرنده برای او، جا اون خدا انتقام میگیره. ما این را میخواییم بگیم که چه کار بزرگیست، یعنی این کاری را که اهل تقوا بهش برسن خیلی جای بزرگ از عالم رو میتونن دریافت کنند و پیدا کنند، چون میداند در نظام حق ظلم به ثمر نمیرسه. حالا یواش یواش، پس طوری با ظالم برخورد میکند که بیش از آن که به خود برای نابودی ظلم امیدوار باشد به خدا امیدوار است، هرچند که وظیفه اش را نسبت به ظلم و ظالم انجام میده. هرچه هست، یه وقت این ظالم که مسر همسایه شماست، اینجا بیشتر باید عفوش کرد. یه وقت این ظالم صدامه، باید رفت جلوش واسد، ولی شما کاری نمی کنین، بفرمان. ما جلو صدام واسدیم، نهایتش چطور شد؟ نذاشتیم تو کشورمون بمونه، ولی خب حالا صدام چه کار کرد؟ به ظاهر این جوریه دیگه. یعنی بحث سر این قسمته، نه این که شما ترک وظیفه کنین، نه این که جایی که باید عفو کنید عفو کنید. باز حالا التفات بفهم، هنو هیچ کدوم این جملات رسا نیستا. در آرامش واگذاری انتقام به خدا در مقابل ظلم ظالمان، خود را از ویرانی همه جانبه شخصیت نجات می دهد. این رو شخت وقت می زن. یعنی شما گاهی واقعا بهتون ظلم میشه، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید، ظالم هم خیلی قلدرانه در مقابل شما داره ظلم میکنه. میگه که یه راه این است که خودت را منفجر کنی که نه این به من ظلم کرد، یه راه اینه که نه در آرامش امید به انتقام الهی که در مقابل ظالمان خدا وعدشو داده است، آدم خودشا آروم نگه میداره، منفجر نمی کنه. حالا و از افقهای بلند زندگی به تنگنای انتقام سقوط نمی کنه. یه وقت انتقام است، یه وقت وظیفه است. حضرت ابا عبدالله دیدی؟ خب در مقابل حور اصلا روحیه انتقام تو وجود مقدس حضرت نبود، گفتن بیا. راوی میگه که امام سجاد را ازشون سوال کردیم آیا قاتلان کربلان بخشیده میشن؟ میگه که توفیق توبه داشته باشن بخشیده میشن. اون مشکل خودشه. ببینید اون روحی که یواش یواش یک کینه ای تو قلب ما بماند و ما را ذوب کنه، این حیف انسانیست که سینش باید به وسعت عشق به همه انسان ها باشه. نمونشم شما دیدی بعضی ها، خب سخته این جملات، خودی ما هم برامون سخته که میگم امیرالمومنین به قاتلشون هم یه نحوه عشق میورزیدن. بلرخواد موازه به این آقا باشه که آقا گرسنه نمونه، غذا بهش بدید، مواظبش باشین. آخه تو این وسط، تو این زخم به این بزرگی، خب این یه محبتی میخواد که آدم مواظب این آقام باشه. بعدم آقا بیش از یکی نزنین بهش، یه ضربه بهش بزنین، مرد مرد، نمرد نمرد، به ما چه؟ یعنی وظیفمون یه ضربه است. بعدم نیفتیم تو جامعه که آقا خیلی ارزش داره، اگه خدا کمک میکرد این زوایای این نکته رو بتونه بگه. بعدم نیفتیم تو جامعه به اسم اینکه امیرالمومنین کشته شد، هر جناحی که مقابل جناح امیرالمومنین نسبه کشیم. یعنی بعد میگن بگن که آقا ابن مرجم این خطی است، پس همه این خطیا امیرالمومنین کشن بکشین. مگه حضرت دقت شد؟ مگه همین نبود آخه؟ ابن مرجم که امیرالمومنین نکش، یه فکر کش، ولی از اون یه فرد بکش، یه فرد بکش. خودش نم پیش بینی میکنن که این تحلیل ممکنه تو جامعه بیاد که آقا به اسم امیرالمومنین این جریان را بکشن. میفرمان نه، این کار رو نکنی. چرا؟ خدا میدونه اگه کسی بیدار بشه سینش رو از کینه ها خارج کنه چقدر میتونه برای خودش و بقیه مثمر ثمر باشه. آنگاه که جای عفو نیست که ظالم را عفو کند، جای صبر را پیدا میکند تا انتقام الهی آن انتقام را بگیرد. یعنی کیه که میتونه بشناسید اینجا حالا تازه جا صبره؟ خیلی عالیست. من گاهی قصه میخورم برای بعضی خواهر و برادرها که نتونستن این کینه رو از دلشون بیرون کنه. مثلا تو خانواده‌ای بوده است، خانواده مثلا همسرش واقعا بهش ظلم کردن، بیجاد بهش تحمیله ظلم کردن، حقشو ادا نکردن، ولی مثلا مدتی است نمیتونه آزاد بشه از این کینه. خب بابا راه حیف توست، تو به این فراخی سینه که میتونی با ملائکه ارتباط پیدا کنی گرفتار این تنگی کینه با این مثلا آدم شوهرها شده است. عکسش هم هست، یا مثلا آدم زناش مثلا بی جای یه چیز بیمزه به این گفتن و اینا لهش کردن، تا اینجا که خوب کاری نکردن لهش کردن. چرا تو داری از بین میری؟ طرف همسرش توی زمانی یه چیزی گفته است که اینا خلاصه جزغالش کرده، چمالش کرده از در شخصیتی. خب اینو باید چگاه کنی؟ میگه که حالا چه اینجا که جا عفه، حتما جا عفه، ولی میخوام عرض کنم که آخرش این قسمتش رو من کار دارم. این سینه به این بزرگی حیف نیست که این کینه به این طوفانی سیاه تمام شخصیت داره در له میکنه. ولش کن، واقعا ارزش داره که ولش کنین دا، به خصوص که آدم بین مؤمنین عرض کنم بین مؤمن مؤمن عفه. یه ظالمی که ظالم است اگه ظلم کنه به شما، اونجا میگه که یه وظیفه داری انجام بده. حالا مثالای انشاءالله خدا کمک کنه میزنیم بهتر مبهماتش برطرف شه. یه وظیفه‌ای داری انجام میدی، ولی نگزا که انتقام یا آتشی بشه تو قلب تو تمام صفای شخصیت رو از بین ببر. زیاد دارید شما، کس داریم که سه نسل است، این نسل با اون طایفه کینه دارم، اصلا هیچی دیگه ندارم. شما اگه این طایفه رو نگاه کنی تقریبا یه شخصیت روحانی معنوی از این طایفه هیچ وقت بلند نمیشه. چرا؟ ولی که اینا اصلا در آتش کینه اون طایفه تمام زندگیشون رو سوزوندن. خدا خیلی به این جمله دقت کنی، خدا ظالمان را آنچنان میدان نداده که مراقبه ما را نسبت به خداوند برهم زنند و گرفتار خودشان بکنند. جواب دادن به ظلم ظالمان تا آنجاست که روح مرا انتقام نگیرد و در آتش انتقام زندگی من را بسوزاند. گاهی دیدین بالاخره باید به خودت میگی خدایا دیگه من به تو واگذاشتم، من که حاضر نیستم این همه بی انصافی دونه دونه بشینم مثلا جواب بدم نقد کنم، من دیگه میذارم به عهده خودت. این تیکاش که هدایت جامعه است و انقلاب جواب میدم، ایناش که خیلی دیگه از مرزهای اینجوری بیرون است دیگه خودت میدونی. مثلا این روحیه که آدم به خدا وا بگذره خیلی درهای آسمون رو به روش باز میکنه. حق مقدمه شدنم دقت کن یا نه؟ یعنی شما قبول دارید که خداوند ظلم ظالمان را اون چنان میدان نداده که زندگی شما را بسوزونه؟ پس اگه زندگی شما داره میسوزه ریشه در اینه که آتش شما داری شعله برمی کنی. یه وقت از بود خدا لعنتش کنه، این باعث شده است که من 10 سال زندگیم آتش گرفته است. نه، 10 سال به خدا وا نگذاشتی، اینجا که باید وا گذاری و آتش انتقام داره زندگی تو را میسوزونه. ظالمه ها را اینقدر میدون نداده که زندگی ما را آتش بزنن. اگه دیدید دارد زندگیتون با ظلم ظالمی آتش میگیره، این به جهت قسمت هایی است که شما دارید شعله ور میکنید. اون فقط همون قد بود که انجام داده رفت، تا اونجایی که اون انجام داد بد کاری کرد. شما هر چه باید میکردی باید میکردی، اما دیگه تمام شد، رفت از دسته، خدای به تو واگذاشتم. یا نه، نرفت از دسته، اگه بخوای درگیرش بشی از خیلی چیزا باز میشی. گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آ، خودم از همه تشنه ترم. این عرض من سام نمونه شما، مثلا شما دارین خود امام رحمت الله علیه را مقایسه کردیم با این آقای فیدل کاسترو. نمیخوام به شخصیت ایشون یه وقت توهین بشه، ولی این عموم انسان هاست که شما دقت کردید امام خب فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تموش. یعنی تو این شرایط که فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اون چه وظیفشون بود انجام دادن. و آمریکا هم خیلی ظلم میکنه، خیلی هم ظلم کرد، شاید اینقدر که به امام ظلم کرد به احدی نکرد. امام برنامه های عجیبی برای انقلاب داشت، ولی دیدید که جنگ 8 ساله و این توطئه ها و کودتاها خیلی چیزا را نگذاشت محقق بشه، به وجود بیاد، برنامه ریزی بشه، خیلی چیزا را خب نذاشت. امام یک کلمه به ما گفتن آدم ها شما مرعوب آمریکا نشید، خود آمریکا چیزی نیست. دیدیدم که ما تو هر برهه تاریخی که مرعوب آمریکا نشدیم، آمریکا هم خاره. آمریکا امیدش به ترس ماست. تو نهج البلاغه این هست، امیرالمومنین به کوفیه میفرماد معاویه امیدش به ترس شماست. خیلی تعبیر قشنگه دیگه، میفرماد شما به اندازه ای که نترسید اون ناامید میشه. خودتونم میدونید اینا. امام هم تذکری دادند و در کمال آرامش، آمریکا که از ظلم متوقف نشد، ولی امامم موضعشون رو مشخص کردن، بعدم عبادتشون سر جا. آخر عمریه تو بهبهه جنگ شعرهای ناوی هم میگفتن. آخه شعر گفتن یه دل خیلی شنگولی میخواه، زنده ناو. دیدین شعرها رو گاهی دینه، من یه زمانی یه چند تاشو مقایسه کردم تو بحرانهای جنگ بود. خب این یه روحیه، مقایسه به این اعتبار است که درجه ها را تشخیص بدین، اون که حالا جا خودش بنده خدا زحمتش رو میکشه. ولی شما دقت کردین آقای کاسترو را، گاهی که داره شعار به ضد آمریکا میده، خب واقعا خودش هم داره خیلی اذیت میشه. حالا تعبیرات نمیدونم چی به کار ببریم، اینا میخونیم تا یه خود نتیجه بگیم. یک وقت چون امام با تمام آرامش میگوی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و در نور وظیفه خود نسبت به پروردگارت زندگی میکنی، یک وقت چون اون آقا تمام وجودت را در گرو مقابله با آمریکا خرج میکنی، همه حرف اینجاست. یعنی بعد دیگه چیمون برا تو؟ می صفا میماند و می روحانیتش، حالا ذهنم رفته دیگه، نی میل حق، یعنی اصلا دیگه هیچی نمیمونه براش، تمام انرژیش خرج انتقام از آمریکا میشه. و خطره، حالا این ببینید اینطور هست یا نه، و خطر سرد شدن این آتش انتقام هست. چرا؟ چون این طرف تمام انرژیش خرج شده، نتیجه نداد و دیگه ول میکنه، خورد میشه، چون خود این انتقام تو را شکست میده. بیش از آن که دشمن انسان را شکست بده. ما خیلی برامون این فراز حضرت امیرالمومنین مهم است و میدونیم هم که خیلی ها هلاک میشن، خیلی زیاد انسان ها توی برهه‌ای هلاک میشن. خیلی سوء اخلاقایی که تا آخر عمر چون خور آدم ها میخوره سر همینه. قدرت این که اونجایی که باید به خدا وابگذاره نداره، این آدم له میشه. جمله حضرت هم پس تکرارش برای همین میشه که میفرماد و این بغی علیه، وقتی بهش ظلم شده است صبره، این وام صبر میکنه، خودش رو ویران نمیکنه، صبر میکنه تا چی؟ تا اینکه خدا انتقامش رو بگیره. حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، تا اینکه خدا که اونی است که ینتقم له، انتقام میگیرد برای اون، خب انتقام بگیره. این عرض ما تو این قسمت بود و دلمون نمیخواد که عبرت بشه. تو میاد سراغتون گاهی یک چیزی بی خودی میاد سراغتون، میخواد از پدرتون بیاره و نمیره. حداقل حالا من اینجور بگم، حداقل ما لااقل حالا فعلا بذاریم به عهده خدا، خدای خودت یه جوری هر کاری باید بکنی بکن. اون قسمت ها رو من حیف وقت شما رو بگیرم تکرار کنم که آقا باید تذکر بدیم، آقا باید مقاومت کنیم، آقا باید باطل رو افشا کنیم. اونا که بحثش اینجا نیست، همون جور که اینجا دلمون میخواست روشن بشه روشن بشه. بعد حضرت یکی از صفات عجیب دیگه یه متقین رو میگن که ما بابش آبا میکنیم، انشاءالله بحثش میمونه برای جلسه ی آینده. بعد میفرماد این با نفس خودش هم یه جوری خوبی ارتباط برقرار کرده، یا صحیح تر بگم اومده است با نفس خودش یک جوری برخورد کرده است که نقش نفس و نفسانیتش در زندگیش جاش مشخص بشه. می فرمان نفسه منه فی انا و ناس منه فی را، نفسش از این آدم در سختی ها بیچاره کیست و مردم در راحت یا خوشی هست. حالا عکسش شما ببینید، طرف پول گرفته که 8 ساعت بشیند اینجا، این پوشه رو نگاه کنه ببینید اگه مثلا خانه شما توی مثلا مسیر نیست اجازه بدید شما مثلا بری بسازی، لازمش اینست که بلند شدیم پوشه را که توی این کموده برداره دبی. میبینی نمی کنه، واقعا نمی کنه. حالا چرا؟ میگه که آقا بری یه جایی میجوره، یه چیزی میجوره که فقط بلند نشه، یعنی برید آقا مثلا از فلانی بسونده بیه، یه نامه از فلانجا بسونده بیه. بعد شما که میرید پدره در میاد میگه همه این کار رو کرد که بلند نشه، این پوشه رو از دولاب برداره دیاره بزنید، فقط باید نگاه میکرده همه چی هم توش بود. مثال الان این نمونه که گاهی پیش میاد، من اصلا بحثم اینا نیست، بحثم اینجاست که چرا این به این روز افتاده است که براش حالا اینقدر برا خودش راحتی میخواد که پدر مردم رو در میاره. حالا شما حتما میدونی این فردا قیامت چی ناراحتت از این کارش، اونش بحثش نیست، روحیه یه زشت رو بشناسین. حالا طرف مقابل شما دیدین تو بعضی ادارات، منم دیدم، طرف کار خودشه که هیچی، کار بقیه‌ام که نمیکنم میکنه، واقعا پدر خودش در میاده، هلاک میکنه خودش رو برای اینکه مردم راحت باشن. یعنی اصلا برای راحتی خودش هیچ ارزشی قائل نیست، چیزی به نام راحتی نمیشناس. در شرح آیت در شرح آیت الله بروجردی میخوندم، واقعا خیلی سواله برام که میفرماد که ایشون 2 ساعت قبل از اذان بیدار میشد، شروع میکردن نماز و عباداتشون، بعد شروع میکردن مطالعه، بعد نماز صبح ها می رفتن مسجد می خوندن، بعد دوباره می مدن خونه مطالعه می کردن، بعد می رفتن درس می دادن، بعد از درس دوباره می مدن خونه 12 ساعت نماز می خوندن، ناهار می خوردن، می شستن به نامه هایی که اومده از جواب می دادن، بعد شورای استفتا می زشتن، بعد نامایی که شورا استفتا آورده بود دونه دونه جواب میدادن. جناب آیت الله صافی می‌فرمودن که ما یه بار طبق شورای استفتا جواب دادیم، بعد بردیم گفتن نه عوضش کن، گفتیم یه طبق نظر خودت نمیدونم، من هر روی آدم جدیدم، یعنی باید هر روز هر چه من استفتا بر اساس مبانی من دادن دوباره من ببینم. بعد میفرمودن تازه شب نامه های خصوصی را جواب میدنن و چون نمیرسدن دوازده به بعد عیالشون میچید براشون سر پاکت هایشون جواب میدادن. من هم از کی میخوابیدم؟ واقعا بقیه هم گفته بودن این یه چیزی است که خیلی آقایون روش حساس بودن، میگفتن ایشون واقعا برای خودش چیزی به نام این که حق منم هست که خوشم باشه اینا نمیشناخ. خب نتیجهش برکات ایشون که مطمئن باشین تا قیام قیامت برکات ایشون هست. برکات ایشون چیزی نیست که امروز و فردا تموم بشه، که همه این علمای بزرگ کیا ما شاید یکی از بهترین و درخشنده ترین زمان هامون است که این همه مجتهد اعلم داریم، خیلی کم بوده است تو طول تاریخ، همه از برکات آیت الله بروجردی، همه اینا شاگرد آیت الله بروجردی هم دیگه. خب این روحیه‌ای که آدم بتونه به لطف الهی به جایی برسه که برای خودش خوشی نخواد، سختی بخواد، یعنی تا میتونه سخت به خودش بگیره سخت بگیره، چه اشکال داره؟ ما دیدیم که هم نبودن آدمایی که به خودشون سخت گرفتن چه بصیرت‌های نصیبشون شده، وقت در نتیجه عکسش شما می‌بینید چقدر ظلم به مردم میکنه برای اینکه حق به مردم نده. بابا تو 8 ساعت باید تو این اداره می‌شستی و 800 باید مال مردم بودی، وقت چقدر زندگی خودشون بده، چقدر حجاب تو قلبشون هست، چقدر سیاه زندگیشون. این روحیه ای که انسان بتونه به خودش سختی بده، خوشی نفسش نخواد، این تعبیر رو خیلی تعبیر خوبی من پسندیدم. خیلی مدت ها بودم دلم خواست یه لغتی پیدا کنم که راجبه این که میگن تزکیه نفس چطوری، این تعبیر رو از آیت الله محمد شجاعی دیدم، میفرماد که خوشی نفسش رو نخواد، سختی برای نفسش بخواد. فرماد این آدم در عالم تقوا وارد میشه یا نه، اگه تو عالم تقواست حفظ میشه. خب جنبندی بس فراموش نفرماد که گفتیم در عالم مراقبه که قرار گرفت سکوتش طولانی است، صوت خندش بلند نیست، ظلم رو اونجایی که به انتقام الهی واگذاره وا میگذاره تا عالم طمأنینه‌اش از بین نره، نفسش هم نمیذاره به چموشی و خوشی خواهی بیفته. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت بین خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی